بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمته أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين صلواتي هدية بفعل هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت بحثمون یه درنگی در سیر تکون عقاید شیعه است. ما چگونه عقیده باید پیدا کنیم؟ چگونه باور کنیم؟ باورمند بشیم؟ خیلی این موضوع مهمیه. اینی که در روایات فراوانی هست که یه نفر صبح تا شب عبادت کنه، جهاد فی سبیل الله، بعد شهید بشه، مقتول بشه در راه خدا، شب تا صبح عبادت کنه، کوه کوه طلا هدیه ببره به فقرا بده، بی ولایت یعنی بی عقیده لازم دیگه هیچ ازش نمیپذیرن. خب این عقیده پس خیلی چیز مهمیه، فکر خیلی چیز مهمیه. ما خیلی وقتا خیال میکنیم برای اینکه رفتار مردم رو اصلاح کنیم باید درس اخلاق براشون بذاریم، در حالی که پیش زمینه اخلاق فکر عقیده است. هشام میگفتش که امام چهار مادر گناه رو نداره، یعنی چهار تا مادر داره گناه، یعنی ریشه داره. حالا مفصل شو کار ندارم. یکیش خشمه. هشام ابن حکم میگفت، گفت خب چرا امام خشمگین نمیشه؟ خشم لله و فلله که داره. امیر المؤمنین سلام الله علیه میرفت وسط میدان، میگفتن موت احمر، مرگ سرخ اومد، میترسیدن ازش. خشم یعنی خشم شخصی. تو خیابون من ماشینه رو تازه ثبت نام کردم، اسمم بعد 16 بار نوشتن در اومده، 3 ماه کاری شده 300 روز، ماشینه دادن به من، سوار میشم برم خونه، تورا یه موتوری مثلا آینهشو میکنه، آمپر میچسبونم. چرا خشم گین میشم؟ هشام میگه چون ضرر کردی. اما امام معصوم سلام الله علیه میدونه زار ضرر زننده فقط خداست. به قول یکی از رفقای ما که انشالله بد برداشت نشه، میگه ماسب الله پشمک حاج عبدالله. امام میدونه زار ضرر زننده خداست. این عقیده امام. نافعم کسی نمیتونه ضرر بزنه که این بگه ضرر کردم، عصبانی بشه، یه چیزی از دست دادم. لذا به طرف بگن هی خشمگین نشو. حالا یه وقتی هم ممکنه اصلا یه ماده اضافی تو بدنشه، یکی کمه، نمیدونم طبعش گرمه، خشکه، این حرفا میزنن. ممکنه این چیزام باشه، واقعا مجففات بخور نخور این حرفا ممکنه اثر هم داشته باشه از نظر بدنی. اما امام چرا خشمگین نمیشه؟ امام چون عقیدش درسته خشمگین نمیشه. هشام اینجوری میگه، میگه امام میدونه کسی بهش ضرر نمیزنه که. هم ماجرایی که هزار بار شنیدید، منم فقط برای اینکه اسم از زهرا سلام الله علیها بیاد فقط اسمشو میبرم، که اون خانومه که بد حافظه بود میومد سوال میکرد، از زهرا سلام الله علیها جواب میداد، از در خونه بیرون نرفته برمیگشت ببخشید یادم رفت. ما مثلا یه بار دو بار سه بار از معلممون سوال میکردیم، خلاصه انواع از حرکات رزمی رو اون ممکن بود پیاده کنه، ولی این خجالت میکشید از هزار سلام الله علیه با خوشرویی جواب میداد. آخر سر فرمود که اگر به تو بگن یه بار مثلا یه 30 کیلو گندم بذار رو دوشت سخته، نردبون برو بالا ببر پشت بون جاش 100 هزار درهم بهت میدیم، تو اذیت میشی، اصلا حس اذیت اون سخته، ولی چون پاداش ویژه است 100 هزار درهمه، زیر و رو میشه یه قبیله باش. نه حضرت فرمود تو هر بار سوال میکنی من با یه گنج طرفم. قاعدتا هدیه و از زهرا سلام الله علیها باید منظور خودش باشه دیگه، بچه من ناراحت بشه، من استقبالم میکنه. به جای اینکه ده نفر بیان سوال کنه، یه نفر ده دفعه سوال میکنه، همونه دیگه. این مال عقیده است. ما اخلاقمونم اگر میخواد درست بشه، بخشیش عقیده است. البته بخشی از اخلاق دیدن آدم حسابی هست که اون موضوع بحث ما نیست. خدا روزی کرده ما دیدیم در عمر بی برکت ناقابل اون کسانی رو که اون روزی که همه کشور میکوبیدنشون با روزی که همه درود براشون میگفتن، خود امیرالمومنین نه، او که اصلا یه شیعه امیرالمومنین، یه شاگرد، نمیدونم شاگرد چندومه، اصلا رده یکم بوده یا نه، من چه میدونم که شیعیان امیرالمومنین بخوام رده بندی کنم، ولی ما میفهمیدیم که یه چیزایی داره که من ندارم. پیش روزی یه کار سختی به من سپرد، گفتم من همه زورمو میزنم ولی من ضعیفم. گفت ما زور نداریم بزنیم. لا حول ولا قوة الا بالله. اینا بعد بشین خیس بخوره تو تن آدم تا جا بیفته، یعنی حفظیش همه حفظیم. خلاصه اخلاق هم به اعتقادات بستگی داره. وای به حال خود اعتقادات. این اعتقادات از کجا بیاریم؟ من این روزها و بلکه در تقریبا دو سال اخیر چند بار به این بحث گوشه هایشو پرداختم، خیلی هم مورد ابتلاست. منتها چون نمیخوام رسما الان نسبت به یه فرد یا یه جریانی موضع بگیرم، چون یه فرد یا یه جریان نیست، واضح نمیگم، اما اصل درد اینه. ما عقیدمون رو باید از کجا بیاریم؟ صاف پوسکندش که جای مفصل توضیح دادم اینه که ما باید عقایدمون رو از یک استاد عقیده بگیریم. تو ذهن عزیزی ممکنه بیاد یعنی عقاید تقلیدی هن؟ اینو مفصل جایی توضیح دادم، اونا نمیخوام تکرار کنم. در حد 10 دقیقه میگم بله، عقاید تقلیدی هن. آیا قدما که فرمودن تقلیدی نیست؟ بنده عرض میکنم قدما چی فرمودن احتمالا؟ البته ابایی هم ندارم از این که با بعضی از اساتید مخالفت کنم تو این زمینه، اما تقریبا همه همین نظر رو دارن. کلیات عقیده اصلا تقلیدی نیست. یعنی خدا هست یا نه، اسلام هست یا نه، این که اصلا تقلید معنی ورود نکردیم تو اسلام که معنی نداره. تقلیدم منظورم اینجا مراجعه به متخصص، رجوع به متخصص. خدا هست یا نه، این خدای ضعیف ذلیل بیچاره ایناست فل جمله، هیچی سرش نمیشه، هیچی علم نداره، یا نه علم داره، کمال داره، رحمان و رحیم فل جمله میگن. یعنی این که این وصف ها یعنی چی؟ آقا این خودش داستانه. ما اساتیدی دیدیم که سالی یا چند سالی روی این رحمان فقط حرف زدن، مدتی در سمیع بحث بود، مدتی در بصیر. اونا که قرار نیست همه مردم برن بشن متخصص. اصلا بین طلاب و اونایی که کارشون اینه هم اکثریت مطلق متخصص نیستن. وای به حال بقیه که مقدماتشم نخوندن. مثل اینکه همه پزشکا کاشف واکسن کووید 19 نیستن ولو اگر پزشکن و متخصصن. همه جراح مثلا یه قسمت خاص بدن لزومن نیستن ولو اینکه متخصص هستن. کلیات عقیده تقلیدی نیست، باید تحقیق کرد. چه صد تحقیق؟ همه باید بشن ملا صدرا، همه بشن ابن سینا، همه بشن علامه طباطبایی؟ نه، هر کس بنظر فهم خودش. اومد پیغمبر فرمود که یه پیرزنی اونجا نشسته بود، یه خانم مسنی، مثلا یه چیزی شبه چرخی درست کرده بود که پنبه رو نخ کنه. گفتش که خدا داری نداری؟ گفت خدا داری. و کجا میفهمی داشت اینجوری میچرخون اینا میشد دستش نگه داشتین پسایی که زیاد چندید زود میخوان تشد شن. خب ببین من دستان وردارم این نمیچرخه، این چرخ عالم داره میچرخه، یکی داره میچرخونه دیگه. فرمود علیکم به دین العجائز، یعنی این پیرزنه ممکنه هیچ سوادی هم نداره، در حد خودش استدلال بر وجود خدا داره. طبعا اگر یه نفر دکترای فلسفه داره که دقت، البته لزوما دکترا داشتن دقت نیست، ولی مثلا دقت بیشتری داره، مثلا شبهات هیوم به برهان نظر رو هم میدونه، خب پس باید استدلال قوی و قویم تری بیاره. ها؟ هر کس به اندازه خودش. اما این راجع به کلیاته. پیغمبر هست یا نه؟ پیغمبر فل جمله گناهکارم باشه میشه یا نمیشه؟ یه کلیاتی از دین، اینا تقلیدی نیست، ورود شما به مسئله دینه. حتی تو احکام هم کلیاتش تقلیدی نیست. اینی که شما باید بدونی من اگر مسلمانم یه احکامی دارم، نمازی هست، یه روزه‌ای هست، یه حجی هست، اینا تقلیدی نیست. اینی که این نمازو چه شکلی بخونم به متخصص رجوع میکنه. وقت فضیلتش کیه؟ وضوء افضل چه شکلیه؟ ها؟ بهترین ذکر طواف چیه؟ چه کارهایی در طواف جایز نیست؟ اینا رو باید به متخصص رجوع کرد. اما اینکه حجی در اسلام هست، این تقلیدی نیست. پس کلیات ورود تقلیدی نیستن، چه در عقاید چه در احکام. در تفصیلش، جزئیاتش، که الان من مثال براتون میزنم، اینجا راهی نیست جز دو مسیر. یا باید همه متخصص باشن، این قطعا امکان نداره. اولا به قبل نگاه کنیم، زمان خود ائمه همه متخصص نبودن و ائمه دستور ندادن همه متخصص بشن. باید قرار بود همه وظیفشون انجام ندن همه جهنم برن، امام میفرمود دیگه. نه زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نه زمان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، همه حالا شیعه رو فعلا، همه شیعه ها متخصص قطعا نبود. ممن آخذ و معالم دینی، نگو ممن آخذ و احکام فرعی مبتلا به همراه، فرمود ان یونس ابن عبد الرحمن. درسته؟ از کی بپرسم دینم و معالم، یعنی سرشاخه های اصلی دین، کلیات مهمه، از کی بپرسم؟ با یونس. از این روایت فراوانه و اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین تشویق هم میکردن که هر منطقه یه مسئولی، دوتا مسئولی، چند تا مسئولی باشن، اینا با امام هم ارتباط داشته باشن، اشکالاتشون هم بپرسن، عبدالعظیم سلام الله علیه بیاد دینشو عرضه کنه، بعد این میشه معلم باقی. همه متخصص معلم نبودن زمان ائمه، از نظر تجربه تاریخی نبودن همه متخصص، از نظر عقلایی هم این کار برای همه قطعا اسر و حرجه. مثل این میمونه که سخت بگیم همه باید سنگ نورد باشن. آقا قیافه رو نگاه کن، سنگ نوردی نمیتونم بکنم، خیلی کار رو من نمیتونم بکنم، ایشونم خیلی کار نمیتونه بکنه، ایشونم خیلی کار نمیتونه بکنه، همه باید متخصص بشن در همه جزئیات دین. اشکال بزرگی که اخباری ها دارن، که هر روزم اخیراً به خاطر اینکه بی سواد ها در آخر الزمان جوان بی سواد منبر میره، تقصیر خودتونه. بر چی؟ بارها ما عرض کردیم حتما باید آدمی باشه که یه نفر دو نفر تایید کنن حرفای اینو، پس فردا در نیاد که این خزعبله. تو پرانتز هم یه چیزی بگم، ما یه بدبختی هم داریم به خاطر سیاست بازیمون، اگر خزعبلگوه هم حزب ما باشه صدامون در نمیاد، مال جریان مقابل باشه جیغ میزنیم، اون چون مال جناح رقیبه بده، وگرنه شبیه اون در جناح اینورم هست، کسی صداش در نمیاد. هر وقت جناحش عوض شد اون وقت به انحرافات عقیدتیش هم میپردازیم. فعلا هم تیمی ماست، این مبتلا به خلاصه، یعنی از این حرفای ذوقی موقی خیلی ها تو گروه مختلف میزنن، ولی معمولا نگاه میکنیم ببینیم این مال ماست یا با ماست یا با ماست نیست. چوریه دیگه. قطعا آقا نمیتونن همه متخصص باشن. بحث ما هم واضحه، البته عرض کردم مفصلش رو جایی مطرح کردیم. کلیات عقیده منظورمون خدا وجود دارد یا نه اصلا جایی باید بری تحقیق کنی. تحقیق کنم یعنی برم دکترای کلام بگیرم؟ نه آقا، اگر 70 سالته سوادت هم 3 کلاس سواده، علیکم بدین العجائز، خدا هم قبول میکنه، بهشت خوبم بهت میده. اما نه، تخصص داری هی شبهات پشتش هم میاد، اون وقت باید بری سفتر کار کنی که دیگه اطمینان پیدا کنی، با خیال راحت قربتن الله بگی، الله اکبر بگی، گیج نباشم من. اما تو تفصیلاتش، توی تفصیلاتش راه نداریم. به دو تا دلیلش فعلا گفتم. این اخباری ها هر روز برمیدارن یه چیزی علم میکنن، هم سوال پیش میاد. امام زمان مثلا خمس رو بخشیده. پدر جان، حالا من براتون چند تا روایت میخونم خلاف افکارتونه، روایت هم معتبر. همونطور که شما برید سراغ یه پزشک، کتابی که داروها رو معرفی کرده دست آدم عادی نمیدن، اصلا ترجمه فارسی نمی کنن. چرا؟ چون متخصص تشخیص میده تو این شرایط با این عرض کنم عوارض، با این ویژگی های مثبت، این دارو رو به این فرد که یک کیس درمانیه با یه ویژگی های، با یه فشار خونی، با یه شرایطی بدم یا ندم. ماشین نیست که کلیدو بزنی اتفاق بیفته، برای همین آسون نیست. من یه بابای پیدا شده اون ور دنیا، 3 دکترها میگه من دارم، بعد میخواد همه مردم مجتهد کنه، یعنی همه مردم به حکم شرعیشون برسن. برای اهلش خیلی واضح خنده داره. ما هم آقا غلط میدونیم وسائل و شیعه رو ترجمه به فارسی بکنه. چرا؟ چون یه روایت معتبر توش میگه لیس علی الحره المسلم تصلی و هی مکشوفه الراس، زن مسلمان اب نداره سرباز بی حجاب نماز بخونه. میگه فرما 7-8 تا روایت هم مثلا تو تهذیب پس و پیش این میگه باید محجبه بخونه. حالا کدوم روایت کدوم نیست؟ کدوم از معصوم صادر شده کدوم نشده؟ اگه صادر شده تقیه‌ای صادر شده یا نه امام مراد جدیش هم همین بوده، اینو به اونا ترجیح بدیم یا اونو به اینا؟ کما اینکه اون روایت اگر بخشیدن خمس رو، این مال شرایط خاصی بوده یا نه، مال قوم خاصی بوده یا نه، روایت معتبر هست یا نه، اون روایتی که میگه خمس باید بدی چند تاست، اونا از معصومه یا این؟ همین میشه که باید یه نفر مقدماتی بخونه بشه فقیه مثلا. اینکه یه روایت برداریم از یه جا بکشیم بیرون، این برای بازی کردن خوبه، برای سر کار گذاشتن خوبه، برای تشویش از آن عمومی کار خوبی. من مثال بزنم براتون. و اون وقت چی میشه که یه روایت برای ما آشناه، یه روایت برای ما غریبه است؟ یعنی خلاف ارتکازمونه، یعنی تو ذهن ما یه باورهایی رسوب کرده، یعنی ارتکازی شده، یه چیزایی تو ذهن ما باور شده. کتابو آورده بودم ولی زیاد بود، توران پسش فرستادم خونه. مثلا شیخ صدوق تو اعتقاداتش میگه قاتل سید الشهدا سنان ابن انسه. برای شما چی؟ شم لعنت الله علیه. پس شیخ صدوق زیارت عاشورا قبول نداشته. بیا توی هیئت اینو بگو دست جمعی لعنش هم بکنیم. ما مدلوم الان این مسخره بازیه نیست؟ شیخ صدوق منکر زیارت عاشوراه، تو اعتقاداتش گفته قاتل کس دیگه. لعنت الله علیه. خود این که به کی بگیم لعنت الله علیه یه کار مهمیه تو تکفیر، یه کار مهم اجتهادیه. آدم کسی رو تکفیر کنه یا لعن کنه و اون فرد مستحق نباشه، برمیگرده به خودش. احتیاط باید کرد. تو کتاب اعتقادات شیخ صدوقی. اه زیارت عاشورا چی؟ اون فقیهه. حالا من نمیخوام بگم او درست گفته یا نه، من بچه مثلا متخصصی ممکنه خلاف شیخ صدوق نظر داشته باشه نداشته باشه. شیخ صدوق به چه دلیل دلیل دیگری رو بر اون روایت زیارت عاشورا ترجیح داده؟ بعد پرسید حق با کیه؟ هر کسی سراغ متخصص بره. شما میبینید سراغ متخصص الان تو همین کرونا بعضی از فامیلای ما الان گرفتارن. خدا ان شاء الله همه بیماران رو شفا بده. هر پزشکی یه پروتکل درمانی میده. شما یکی اون مسیر رو بری ها، یکی میگه این 8 تا گفته این 8 تا آمپول میزنی دونه 12 میلیون تومان، اون یکی گفته نه اینا رو ول کن اون کارو بکن. ریت نمیدونم چی شده، حالا کدوم انتخاب کنم؟ جونمه. یا تحقیق کن، میگن آقا ایشون پزشک حاذقه دیگه، بسم الله خدا شفا دهنده است، ان شاء الله که در فکر و ذهن و نسخه ایشون شفا رو قرار داده باشه. تو رو سید و شهدا مصرف کن برو سراغ. نه میگه نه آقا او حاذق تره، باش میریم سراغ او، ولی روند درمانیشون فرق میکنه. نه ایشونو اگر وظیفه‌شو انجام داده باشه، نه ایشونو اگر وظیفه‌شو انجام داده باشه قیامت عقوبت هم نمیکنه. اون بیمار انشالله شفا پیدا کنه یا خدا نکرد از دنیا بره، عقوبت نمیکنه. خودش که نمیتونه بگه وایس برو متخصص شو. همه باید پزشک باشن، همه متخصص عقاید باشن، به مسخرگی اینه که همه باید پزشک باشن. یعنی باید همه کاراتو ترتیب کنید دیگه، اصلا استعداد داری یا نه. اینی که حالا چی شد آقا، من قبلا هم عرض کردم زیارت عاشورا به برکت جمهوری اسلامی خیلی رواج بیش از قبل پیدا کرد. درسته تلویزیون نمیخونه، ولی هیئت‌ها توسعه پیدا کرده، تعداد جلسات قابل قیاس با قبل نیست. من قبلا یه بار عرض کردم احترام اون مرجع بزرگوار حفظ میکنم، اسم نمیبرم، مرجع تقلید فرموده مجتهد شده بودم در 31-32 سالگی، چند سال بود مجتهد شده بودم، هنوز زیارت عاشورا ندیده بودم. توجه فرمودین؟ هیئت خیلی نبوده، مجتهد بوده. حالا اینکه اصلا اون روایت معتبرتر بوده، زیارت عاشورا معتبرتر بوده، حالا یه مسیر رفته، منم نمیخوام بگم حتما درست رفته، شما برو نقد کن، اما یکی یه نظری بده، این جوابش لعنت الله علی نیست. چی میشه که برا ما شم لعنت الله علی پررنگ تره؟ چون زیارت عاشورا برای ما پررنگ تره. واقعا بررسی کردید روایاتی که در مورد سنان لعنت الله علیه هست اعتبار سندیش بیشتره یا نه؟ کدوم کی با این کارو کرده؟ دست بلند کنید ببینم فداتون بشم. میگه آقا این مشهوره. میگم مشهوره که این حرفا رو، مشهور مالمونیه که اتصال به زمان معصوم داشته باشه. مشهور ممکنه در یه شهری یه خوش صدا یه مناجات شعبانیه بخونه، مردم کیف کنن، توی یه شهری مناجات شعبانیه از زیارت عاشورا بیشتر مردم یادش بگیرن. غیر سال هم میشه خون، غیر ماه شعبان، شب جمعه هم بخونن، سه شنبه هم بخونن، مردم حفظ باشن. یعنی شهرت ذهنی ما مخصوصا امروز، شهدای کربلایی که تو دهه اول محرم تو این 100 سال اخیر ما توی عرفی پشت سر هم میخونیم برامون آشناست، باقی آشنا نیست. این شهرت چیه؟ خب ما مراسم درست کردیم، کار خوبی هم کردیم. اگه مراسم برای یکی دیگه درست میکردیم، اونو میخوندن اینو نمیخوندن، اون وقت این اینجوری مشهور تو ذهنمون نبود. حالا اینو ببینید، روایت معتبره. سختگیرترین آدم های علم رجال میگن این روایت معتبره. ما شنیدیم ما مننا الا مسمومان او مقتول. چند نفر شنیدن این روایتو؟ اونایی که شنیدن دست بلند کنن. برای سلامتی اونایی که شنیدن و دست بلند میکنن صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقریبا اینو اکثریت شنیدن ها، ما مننا الا مسمومون او مقتول. اگه یکی انکار کنه که لعنت الله علی و دعا ببخشید روم سیاه شیخ مفید اینو بس داشته. حالا این رو باید میخونم شما ببین که بگم برای چی متخصص لازمه. این در کمال الدین شیخ صدوق در کافی هم هست. من چون یه متن دیگه هم از کمال الدین میخواستم بیارم دیگه، به خاطر کم کردن قطر میز یه کتاب آوردم. در کافی هم هست، در کمال الدین هم هست، سند 20 ایوب ابن نوح میگه رفتم محضر امام رضا صلوات الله علیه، گفتم که انا لنرجو ان تكون صاحب هذا الامر و ان يرده الله عز وجل اليك من غير سيف. آقا ما امید داریم یا امام رضا فدات شم، امید داریم شما امام ما باشی که قیام میکنی و منجی عالم بشریت میشی، مهدی موعود باشی شما، و بدون درد و خونریزی و شمشیر خدا این کار با این ولی ولایت عهدی که داره میاد زمینش جور بشه، معمولا هم سقط بشه، شما بیای و عالم رو بگیری و جهان رو پر از عدل و داد کنی، بی درد و خونریزی خیلی خوب میشه بشه. فقط بوی علکه و ضربت دراهم و بسمک، بیعت شده با شما، رو سکه ها اسم شما رو نوشتن، اسم امیرالمومنین رو نوشتن بعد از سالها فحش به امیرالمومنین، اسم باورشون نمیشون. فقال، یعنی کی فقال؟ امام رضا فداش بشن سلام الله علیه، فرمود ما منا احد اختلفت الیه الکتب، بین ما نیست کسی که نامه ها به سمتش میاد، یعنی میشه مرجع امور مردم، همه تقاضا دارن، سوال دارن، درخواست دارن، کمک میخوان، و سؤل عن المسائل و اشارت الیه الاصابع، سوالاشون از او بپرسن، هر جو را میره میگن مشاره بالبنان، یعنی او انگوش نشون میدن، یعنی اونا امام رضاست. هیچ کس از ما نیست اینطوری بشه، یعنی اینجور تو چشم بیفته ببیننش. حملت الیه الاموال، وجوهات براش بیاد، خمس بدن، با عشق کمک کنن، هدیه بدن، اللغتیل، یا در واقع بخوام دقیق نخونم، الا اغتیل، یعنی الا اینکه ترور میشه، او ما تعالی فراشه، یا در بسترش میمیر. این روایت با اون روایت معناش چیه؟ مخالفه. خب معتقد به کدوم بشیم؟ لعنت الله علیه. آقا اینا بچه بازی نیست، عقاید رو باید رفت از صاحب فکر، متخصص، از یه علامه طباطبایی، از یه مرحوم آقای مصباح، از یه شخصیت تراز یک باید رفت عقیده رو گرفت، منظورم تفصیلات عقیده است، باید رفت سراغ متخصص. ما هم اگر این شبها گفتگو اعتقادی میخوایم بکنیم، شما باید بالاخره در جزئیات یه نفر رو از یه عده متخصص یا نیمه متخصص بپرسید، حرفا رو برید با اون چک کنی. اونا که ادعا میکنن همه برن متخصص بشن، این کار که من میگم آسون تره، میگم یکی رو پیدا کنید دینتون رو بذارید گردن اون. این فرق داره با اینکه کورکورانه تقلید کردن. کورکورانه تقلید کردن یعنی بری تو خیابون آدم ها رو ببینی سکه بندازی بری سراغ یکی، یا بگی بابام اینو دوست داشت، من میگم برید تحقیق کنید بگردید. اما در تفصیلات امکان نداره که شما شخصا بتونید به نتیجه برسید. بنده الان این روایت که خوندم نمیخوام بگم این معتبر یا اون معتبر، این یعنی چی اون یعنی چی، خوام بگم مسئله به این سادگی نیست، مسئله به این سادگی نیست که روایت بخونیم. ما قبلا هم عرض کردیم ما موافق نیستیم که شما یه صفحه بزنی همین جوری این ورانورد روایت توش بذاری، چون مردمی روایت که شما میذاری رو برداشتشون که قطعا امام صادق فرموده و معناش هم قطعا اینه، تو ذهنشون دوتا قطعا هست، نیست اینطور. خدای کلی شما پشت کامیون هم قال صادق علیه السلام ببینید، عموم اینطوری تو ذهنشونه که حتما امام صادق فرموده، حتما هم معناش همینی که من فکر میکنم، در حالی که هر دوش یه مسیر سختی داره که حتما فرموده یا نه، حتما معناش این هست یا نه، خیلی زحمت داره، کار هر کسی نیست. بله 40 حدیث امامو بخونن، میگه من امام خمینی رحمة الله علیه قبول دارم، 40 حدیثشو میخونم، روایتو معنا کرد، میگه ما ما استاد عقیده گفتین 40 حدیث 40 شیخ بهایی رو بخونید. یکی گفت اونو بخون، توضیح داد. شرح نهج البلاغه فلان آقا رو بخونید. خیلی سخته که ما خودمون بخوایم تصمیم بگیریم. اولویت در اینه اونه. باز برگردم سراغ این کتاب، یه تیکه دیگه ازش اشاره‌ای بخونم بعد یه توسل کنم. مثلا حالا این چون تو این کتابه، میشد هزار تا چیز دیگه بگم. امام زمان سلام الله علیه برای چی غیبت فرموده؟ یه روایت میگه که چرا غیبت کرده؟ زراره از امام صادق میپرسه، میفرماد یخاف علی نفسه الذبح، میترسه بکشنش. خب اگه این روایت درست باشه، یعنی فقط خوف از جانه؟ اگه فقط خوف از جان باشه، اگر فقط این روایت باشه و این روایت درست باشه، پس اگر ما امنیت رو یه جوری تأمین کنیم، دیگه علتی برای غیبت باقی نمیمونه، اگه فقط این باشه. یه روایت دیگری فرمود که میخواسته لیس لأحد فی عنقه بیعه، میخواسته بیعت با کسی به گردنش نباشه. یعنی اگر بود باید تقیه میکرد، تقیه میکرد مثل ائمه قبلی، یا باید بیعت اضطراری میکرد یا سکوت میکرد. به این جهت بود. اگر این جهتش باشه، باید تمام سلطانهای روی زمین رو که معارضن با حضرت حجت کنار گذاشت که قاهرن تا حضرت بتونه بیا. ما توش باز نقش داریم. خیلی پره. ده ها روایته. من فقط سه تاشو میکنم چون وقت نیست. یه روایت دیگه میگه این نهاد الامر امر من امر الله تعالی، سر من سر الله، غیب من غیب الله. این اصلا قرار نیست شما بفهمید برای چی غیبت کرده. همه‌شو نمیفهمید. یه چیزای ممکنه بفهمید، یه چیزایش هم متوجه نمیشید. خب این اینجا قطعا ما باید شبانه روز آماده باشیم برای حضور حضرت. اما دیگه لزوماً به حرکت ما فقط بستگی نه، همه روی زمین هم آماده باشن، ممکنه یه دلیل دیگه هم که ما نمیدونیم داشته باشه. اینی که ما باید آماده باشیم قطعیه، اما این لازمه، کافی نیست. یه روایت دیگه میگه که یه عده آدم باید به دنیا بیان تا بعد قیام رخ بده. چرا امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی به خانش حمله شد دفاع نکرد؟ فرمود امام صادق برای اینکه یه عده دیگه باید به دنیا می اومدن. این خیلی کمر شکن عمر رو نمیخوام روزه بخونم، زود رد شدن. یعنی برای اینکه یه عده دیگه بیان، محبت از زهرا به دلشون بیفته، محبت ولایت امیرالمومنین بفهمن، حضرت اینجوری صبر کرد و زجر کشید. بعد تو اون روایت که 6-7 روایت این فرمود کذالک همین طور مهدی ما سلام الله علیه، او هم تا اون کسان یه در و خدا اراده کرده بیان تو این دنیا، ماها رو معلوم اراده کرده دیگه، چون اومدی. آیا قراره کسای دیگری هم بیان شیعه امام زمان سلام الله علیه بشن یا نه؟ میفرماد بله. خب الان که 1200 سال تقریبا از غیبت گذشته، همه اونایی که باید میومدن اومدن یا نه؟ میدونی؟ نه. شما میدونی؟ شما میدونی؟ پس غیر از اون سر یه امر دیگری هم هست که اینم به عمل ما، به آمادگی ما که قطعا لازمه باشه، ولی این به عمل ما مربوط چی آقا؟ نیست. یعنی غیبت علتهاش اوسع و وسیع تر از صرف آمادگی ماست. آمادگی ما لازمه قطعا، بلکه فرمودن صبح و شام، نگو ایشالا فردا صبح، اگر امروز صبح گذاشت بگو ایشالا شب، یعنی بگو همین امروز ایشالله میاد. خیلی ما اینجوری آماده نیستیم. مایی بخواد امروز خونه مهمون بیاد چجور آماده این؟ در حد مهمون بیاد آماده امام زمان نیستیم. آمادگی قطعیه. اما فقط همین دوتا روایتی که من گفتم، خب پس معلومه علت دلائل چند تا دیگه هم هست، یعنی هر کنون یه بودی هستن، دلائل دیگری هم داره. پس ظهور حضرت فقط به آمادگی ما، حتی آمادگی همه جهان فقط بستگی نداره. آمادگی ما واجبه، قطعیه، همه جهان رو باید آماده کنیم، اما فقط این نیست. مسئله برای این حرف هست. حالا یکی بگه اصل در مسئله ظهور امر اجتماعی است، اون یکی بگه اصل در مسئله ظهور امر عبادی است، اصل در مسئله ظهور امر اخلاقی است، اصل در مسئله ظهور امر سیاسی است، باقیش هیچ است، ناچیز است. اینا به نسبت این روایات، یا باید این روایات رو هوا کنیم بگیم همش عباطیل است، کشک است، ضعیف است، مجعول است، وگرنه نسبت به اینا حرف ذوقیه. اولویت اصل، اصل این اولویت، این دلیل لازم داره از طرف کسی که علم جامع داره. بنده پشت این دیوار رو نمیتونم ببینم، چی علم دارم که اصل غیبت کامل جامع همه ابعادش چیه؟ میدونم؟ من نمیدونم. پدر جدم هم نمیدونه، مرجع تقلیدم هم نمیدونه. چرا؟ چون آدمای عادی ولو نابغه، ولو آیت الله بهتر رحمت الله علیه، اگر معصوم بهشون خبری نده تو این زمینه راهی برا فهم نداره. هر کس بگه اصل این است اون نیست، اصل اون است باقیش ناچیز است، حرف گتره است. و شما میبینید که اینا باور امروز، نه؟ اینا باورهای ماست، فضای مجازی پر از این حرف هاست، پر پر. باور ما اینه که اینجوری است، اونطوری است، همه این جزئیات ما باور داریم. خدا انشاءالله به همه ما روزی کنه که باشیم اون روزی که حضرت حجت سلام الله علیه میاد، عقیدمون رو با او یه بار چک کنیم. توفیق سر دادن در محضرش رو خدا به همه ما روزی کنه. همینقدر فقط به شما بگم جگرتون مسوزه مثل من، که روایت معتبر داریم که امیرالمومنین فرمود در بین نه فرزند حسینم که امام میشن افضلشونه. ما اصلا نمیدونیم او کیست که وقتی امام رضا میخواد راجب او سخن بگه به لرزه میفته، امام موسی بن جعفر میخواد به مورد او صحبت کنه بدنش میلرزه، ما چی میفهمیم؟ امام صادق میفرماید سیدی غیبتو که غیبتت خوابو از چشمم گرفته، منو بیچاره کرده. سیدی پسرش ها، ما نفهمیدیم، ما شاگردای درجه یک اهل بیتو نمیتونیم بشناسیم اصلا. من نمیفهمم یعنی چه امیرالمومنین فرمود تاسعهم افضلهم، ما نمیفهمیم. برای بعضی از یاران امام زمان اوصاف امامان نوشتن. من نمیخوام بگم یاران امام زمان در حد ائمه، میخوام بگم ما هیچ از اون نمیفهمیم. مجهولات ما دریا دریا برابر آنچه میدانیم. اگر ما عشر معشار فهم اهل بیت داشتیم میفهمیدیم اسمش بیاد بلند میشدیم وای میستادیم، حالمون عوض میشد. حالا انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. امشب یه ذوقی دارم من از این که خیلی وقت دلم برای امام رضا تنگ شده و امشب میخواییم به پدرش توسل کنیم. خیلی به امام رضا عرق داشته امام کاظم صلوات الله علیه. عرب معمولا اینطوریه که به پسر کوچکش رو معمولا با اسم صدا میزنه، پسر پدر رو با کنیه. موسی بن جعفر از همون خردسالی حضرت رضا میفرمود ابوالحسن. وصیت موسی بن جعفر در مورد امام رضا و بچه‌هاش ببینید که یکی از برادرای امام رضا یه کار زشتی کرد، این وصیت رو آشکار کردن. اونجا فرمود همه اموال من و خانواده من تصمیم گیروشون با ابوالحسن. اگر خواست، اگر اجازه داد، همسران من در خانه‌هایی که زندگی میکنن بمونن. اگر علی ابن موسی رضا چیز دیگری اراده کرد، همونطور که او اراده کرد، به پسرها دو برابر دخترها ارث بدهید، مگر این که علی ابن موسی رضا نخواهد. ما فهم میکنیم امام مثلا ولایت جامعه داره که تو این امور احکام لذکره مثل عزل انسان آیه قرآن، امام رضا همه جزئیات رو فرمود باید اگر علی ابن موسی رضا بخواهد. یا امام رضا، پدر شما اینطوری همه شؤون خودش و بچه هاشو به شما واگذار کرد. در روایات هم در مورد شما اومده جدد امام صادق فرمود یخرج الله غوثها ذهل امه و غیاثها، خدا فریاد رس امت رو که میشه به او پناه برد و برا مردم میفرسته، اون علی ابن موسی رضاست. یا امام رضا، ما چند وقت دلون برای شما تنگ شده، امشب دور هم جمع شدیم، میخوایم روزه پدرتو برات بخونیم. یا امام رضا، در روایت اینطور نوشتن پدر شما چند سال در سیاه چاله بود، مدتی نور آفتاب و ندید، در زندان نمور مرتوب، قل و زنجیر به دست و پا و گردن بسته، با زنجیر میخوابید، با زنجیر بیدار میشد، با زنجیر نماز میخوند. فقط همین نبود، به جای پذیرایی یا رقاصه بی حیا میبردن یا شکنجهگر. یا امام رضا، نمیدونم پدر شما وقتی بزم حرام در اون سیاه چاله درست میکردن چقدر یاد جدت میافتاد، ولی نوشتن گاهی کاری میکرد که زن بدکاره که پایین میرفت پشت سر امام پایین میستاد به نماز خوندن. اینجا تو پرانده عرض میکنم که اون مجلسی که سید الشهدا رو برای خانوادش ترتیب دادن، اونا بی حیاتر بودن، زله شده بود هارون. میگفت یکی رو پیدا کنید، پول کلان میدیم میفرستیم تو این سیاه چال، اوه و موسی بن جعفر هدایتش نکنه. امام رضا، پدر شما دشمنان رو جذب کرده، بعد ما نصف شب در خانت بیایم و گمراه و بیچاره و زال و بیپناه برگردیم. دست ما رو به دست پدرت بده. یه جوری تلاش کرد موسی بن جعفر سلام الله علیه، دیگه من بسم باشه، خیلی من با این روزه میسوزم خودم. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه شباهت هایی داره به جده خودش فاطمه زهرا سلام الله علیها و با سید الشهدا. من یکیشو عرض میکنم، مجلسو تحویل میدم. یه مرد هر چه لاغر بشه اسکلت و استخون بندیش درشته بالاخره. یه روزی هارون اومد دیدن برای اینکه مطمئن بشه که به اندازه کافی شکنجه صورت میگیره. از اون بالا یه چراغی انداختن پایین رو ببینن. به فضل ابن ربیع نگاه کرد، اون پایین خب چیزی نبود، یه جای کوچکی بود، اصلا معلوم نبود بتونه بیست کامل یا نه. نگاه کرد دید هیچی نیست، انگار یه پارچه رو زمین افتاده. گفت ما هاذه الملحفه، این پارچه چیه؟ گفت این پارچه نیست، هاذا موسی بن جعفر. حلیف السجدت الطویله و دموع الغزیره. برای اینکه کمتر اذیت کنن، البته اهل عبادت هم بود خالصا لوجه الله، از اذان صبح تا اذان ظهر در سجده بود. گاهی که کمتر اذیت کنن، رحم کنن، حضرت هم غرق عبادت بود، عشق جاری بود. و ذراعات المتصله دائم همین جور در سجده بود و سوز و گداز. اما دیگه این زندان با او کاری کرده بود که استخوان‌های مبارک پا آسیب جدی دیده بود. من دیگه جلوتر از این نمیرم، یه اشاره میکنم تحویل میدم. یا امام رضا برای ما مسجله که به مادرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عنایت داری. حرفی که برای بابای شما نوشتن برای مادرت هم نوشتن. ذاب لحمها، گوشت بدن آب شد، نهل جسمها، جسم از بین رفت، حتی صارت کل خیال، انگار شبهی بود، انگار پارچه رو زمینی.